دل من از همه دوره، امشب و یادم میمونه، نم نم بارون میزد، قدم زدیم به سمت خونه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد، تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد، تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه.
بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر از برلینالِ با ماست.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک جان سلام.
سلام، خوبی؟
قربونه، تو خوبی؟ چه خبر؟
قربونه،
شلوغ بلوغه ها؟ چه خبره؟ کرونا نگیری؟ کرونا رو بپا.
آره اینجا مثل که هنوز نیومده همه، ولی خیلی میترسن دیگه.
آره خب یه ذره
میترسن.
آره دیگه، خب مشخصه،
فیلمی نگاه میکنن همه میرن دستشوی دستاشونو میشون.
خب بگو ببینیم چه خبر. آره. از برلینالِ، از چه فیلم هایی دیدی خودت و حال و هوا چطوریه در برلینالِ امسال؟
حال و هوا که واقعا این ویروس کرونا تاثیر گذاشته، میتونیم بگیم که نسبت به سالهای پیش یه مقدار خلوت‌تر بوده جشنواره برلین. یعنی اگر مقایسه کنیم با چند دوره گذشته، واقعا به نسبت حضور چهره‌های مخاطبان و حتی مهمانان جشنواره کمتر شده، به چشم هم میشه احساس کرد.
درسته.
البته در کنارش این اتفاقاتی هم که تو شهرهای مختلف آلمان افتاده، چند حمله‌ای که رخ داد تو همین هفته‌ها تاثیر گذاشته.
درسته.
و کلاً همه جای دنیا به نظر میرسه که کل اون گرد همایی‌هایی که قرار بوده آدم و زیادی شرکت کنن تحت تاثیر، حتی برخی این احتمال رو میدادن که کل جشنواره به تاخیر بیفته یا برگزار نشه، اما خب برگزار کردن. سالام که به روزهای آخرش داره میرسه، روز شنبه برگزیدگانش معرفی میشن و خب جشنواره مهمی بوده برای سینمای ایران، سینماگران ایرانی. تعداد زیادی فیلم داشتیم به نسبت اگه میخواستیم مقایسه کنیم با دوره گذشته.
کیا بودن امسال؟
مهمی هم بودن. خب مهمترینش که فیلم تازه محمد رسولوف شیطان وجود نداره در بخش مسابقه، که فردا تازه نمایش‌ها شروع میشه، آخرین فیلمی که در بخش مسابقه نمایش داده میشه. خیلی هم شانسش زیاده با توجه به مضمونی که داره. خیلی فیلم میتونیم بگیم از جنبه‌های تا به حال دیده نشده‌ای در سینما ایران داره، داستان‌های مختلفی رو مرتبط با موضوع اعدام و کسانی که حاضر نیستن این حکم رو اجرا کنن روایت میکنه. فیلم فضای فعلی خیلی فیلم مهم محسوب میشه.
خودت دیدی فیلمو؟
خیلی من فیلمو دیدم، همین که پیش همین نمایش شروع نشده در بازار جشنواره فیلم کن نمایش داده شده بود، دیدم فیلمو. یکی از فیلمای مهم چند سال اخیر و حتی میتونیم بگیم سینمای بعد از انقلاب ایرانه که این مفهومو داره مطرح میکنه. کمتر ما داشتیم تو فیلمهایی که در واقع یک موضوع مهم اجتماعی رو از یک منظری زیاد بگه و بگه که همه قرار نیست مأمور و معذور باشن، هر کار بعدی که میگن رو انجام بدن، یه جایی آدم ها دیگه باید وایستن. این حرف خیلی حرف مهمی رو کمترکی میداشت.
فکر میکنی شانسی داره امسال در اختتامیه؟
فکر میکنم با توجه به فیلم های دیگه ای که دیدم تو بخش مسابقه، اصلا فیلم کم شانسی نیست. هرچند خب سلیقه داوران مهمه، من فکر میکنم با توجه به مضمون فیلم و ساختار خیلی قدرتمند سینمایی که داره، حالا اگه نگیم که خرس طلایی بگیره، احتمالا تو مراسم اختتامیه یه جایزه یا خواهد بود.
درسته. دیگه از فیلم های ایرانی دیگه چیا بودن؟
فیلم های ایرانی دیگه داشتیم دیگه، ترکیب مختلفی داشتیم از میان فیلم هایی که از ایران اومده بودن و فیلم هایی که خارج از ایران سینماگران ایرانی ساخته بودن. از فیلمایی که از ایران اومده بودن غیر از خود فیلم محمد رسولی اون دو تا فیلم دیگه داشت، فیلم یلدا مال مسعود بخشی بود، بخش فرعی نقد تو زنمش در اومد،
درسته،
فیلم نامه مال نادر سایبر که تو بخش اونم فرعی فرون به نمایش در اومد. هر دوی این فیلم ها خیلی متفاوت بودن از هم دیگه. فیلم نامه اونم یه فیلم جسورانه خیلی قابل توجهی بود که رد پای حضور جعفر پناهی هم در فیلم دیده می شد، تدوینگر فیلم بود خود آقای سایبر که کارگردان فیلم هست، دو سال پیش هم تو فیلم سروق آقای پناهی نامش به عنوان نویسنده مشترک فیلم نامه دیده می شد،
میتونیم
بگیم یک کار گروهی بود. این فیلم هم حضور نهادهای امنیتی و نظارتهای امنیتی رو بر شهروندان ایران، شهروندان معمولی، نشون میداد که خب این هم تو فیلم‌های ایرانی ما کمتر دیده بودیم. برعکسش فیلم یلدا خیلی فیلمی بود که تو چارچوبای مرسوم سینمای اصلی ایران تولید شده بود، سال گذشته تو جشنواره فجر نمایش داده شده بود، اما خب چون مفهوم موضوع قصاص رو توجه قرار داده بود اینجا هم تماشاگران براشون مهم بود. یه دختر جوونی متهم به قتل همسرش میشه از راه ازدواج کوتاه مدت یا همون سیغه که خودمون میدیم، اینا چیزاییه که برای تماشاگر بین‌المللی جذابه و خب نمایش های فیلم هم شلوغ بود. اما خب برای یه کسی که در واقع فیلم های مختلف ایران رو دنبال کرده باشه میتونیم بگیم که تو سال اخیر این داستان موضوع قصاص تو چند تا فیلم مختلف مطرح
شده.
سه
تا فیلم ایران از ایران سه تا فیلم گفتی حضور داشته در بین
دو فیلم بلنده، دو تا فیلم کوتاهه که داخل ایران ساخته شدن، اما سینماگران ایرانی مقیم خارجی کشور دو تا فیلم دیگه داشتیم که اونا هم فیلم های خیلی جذابانه قابل توجهی بودن. یکی فیلم پری بود ساخته سیامک اعتمادی که به عنوان نماینده یونان در جشنواره تو بخش فروم نمایش داده شد،
درسته،
اما کاملا زبان فیلم فارسی بود، شخصیت های فیلم در واقع شخصیت ایرانی بودن که می اومدن به یونان. اونها هم مسائل و پسینه های سیاسی اجتماعی و تو فیلم خیلی پررنگ مطرح می کرد. و دیگری فیلمی بود به نام بدون احساسات سخت، ترجمه سختی داره فیلم اسمی که داره، مال یه فیلمساز خیلی جوان به نام فراز شریعت، اون تو آلمان تولید شده که در واقع رابطه دو تا پسر ایرانی همجنسگرا رو تو آلمان داره تعریف میکنه، یکی از نسل دوم مهاجران ایرانی و دیگری کسی که تازه اومده آلمان و کمپ پناهندگان هست،
درسته،
و این رابطه‌ای که شکل میگیره زیر بستر در واقع موضوع همجنسگرایی که توش همه این مسائل و مشکلات اقلیت بودن تو جوامع مختلف رو داره مطرح میکنه، اونم زبون بخش زیادی از فیلم فارسیه و برای بینندگان فارسی هر دوی این فیلم‌ها که خارج ایران تولید شدن خیلی میتونه جالب باشه که بدون قواعد مرسوم و اون نظارت‌های تو ایران مثلا یک موضوعات خیلی تابه‌ها کم تردیده شده ای رو
درسته
روایت کنن، یکی موضوع همجنسگرایی، یکی موضوع مذهب و تقابل فرهنگ رو. و میتونیم بگیم چند تا فیلم مهم داریم که سال آینده احتمالاً
بابک، غیر از فیلم های ایرانی، حالا چه در داخل از ایران، داخل ایران چه خارج از ایران، دیگه از اسامی بزرگ کیا بودن امسال در برلیناله و اصلا مهمون های امسال برلیناله کیا بودن؟
تو نامه‌های بزرگی که حالا برای بینندگان انبوه سینما تو کل دنیا شناخته شده باشه، مثلا دیروز فیلم داشتیم با بازی خاویر باردم و الفانین که خب دو تا بازیگر خیلی شناخته شده آمریکایی هستن، با در فیلمی که ساخته سالی پاتر فیلمساز انگلیسی هست اومده بودن تو برلین حضور داشتن، همین الان از میشه اولند هم فیلمساز شناخته شده هست در دنیا، فیلم تازه ای از خودش نمایش داد. چهره های شناخته شده سیاسی اگه بخوایم بگیم خانم هیلاری کلینتون اینجا بود در برای رونمایی از مستندی که اصلا به نام هیلاری ساخته شده و تو برلین برای نخستین بار نمایش داده شده بود. از این نظر بخوایم بگیم نمای شناخته شده برلین کم نداشت، هم تو حوزه‌های سینمایی هم تو حوزه‌های سیاسی که خب حضور داشتن، در جشنواره شرکت داشتن و مضامین مهم سیاسی اجتماعی دنیا هم تو فیلم‌های مختلف جشنواره حضور داشتن. معمولا برلین طوری انتخاب میکنه فیلم‌ها رو که درباره موضوعات مختلف دنیا که الان داره درباره صحبت میشه حرف زده بشه، مثلا فرار دختران سعودی از عربستان یه مستند خیلی جذاب بود که یکی از دخترانی که فرار کرده بود خودش از این روند فرار با موبایلش فیلم گرفته بود و ما واقعیتی که رخ داده بود و کامل میدیدیم
درسته
که اصلا حتی خانواده فرد شخصیت های واقعی داستان یا مثلا جنبش میتو مرتبط با زنان هم که توی یکی دو سال اخیر خیلی سر و صدا کرده اینجا نمایندگی داشت فیلم های ساخته شده مرتبط با این موضوع و در واقع میتونیم بگیم که جنبه های مختلفی از تحولات سیاسی اجتماعی روز دنیا تو جشنواره فیلم برلین نمایندگی داشت و فیلم هایش رو میدید.
بسیار خب ممنونم ازت بابک عزیز، خوش بگذره، فیلم های دیگر هم ببین، بعد بیا برامو تعریف کن، هفته دیگه از برنده های این جشنواره بیشتر صحبت میکنیم با هم.
Urbanet.
Hold on, you all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. Oh, you think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on and I think you should be something that I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. But I've been so caught up in my job, I didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you
فرشید جان، این ویروس کرونا باعث شده که مسلمانان و کفار به اتفاق نظر برسن که این الکل لامصب عجب چیز خوبیه. یعنی اینقدر الکل کمیاب شده که اصلا یه وضعی خود من یه شیشه آبشنگولی داشتم برن نمیکردمش نمام بابام بدم
خدا مرگم
ولی
بده.
از وقتی ویروس کرونا آمده با افتخار من اینو برنم نشونه مامان بابام دادم و
آبرین
خیلی استقبال کردن و خلاصه صلوات فرستاد این به روح رازی جان دیگه.
باریکالله، یعنی تهدیدها رو شما اینجوری به فرصت تبدیل کردین. اینه خوب استفاده دوگانه هم میشه کرد ازش دیگه، یعنی هم درونتون رو صاف کنین باهاش، هم اگه از این درصد بالا خوباست که بیرونتون هم میتونین ضد عفونی کنین دیگه. اصلا دشمن کرونا خود خودشه، به خدا نوش نوش. دوستان عزیز، خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، آیت الله تبریزیان یادتونه دیگه؟ آیت الله تبریزیانو بله، همون پدر طب اسلامی معرف حضورتون هست دیگه، همون شیخی که راه درمان همه دردار رو با طب اسلامی داره، بلد همه رو، چند وقت پیش کتاب مرجع پزشکی رو آتیش زد، کلی جنجال درست کرد، همون اوشون بله. بعد از اون جنجالا ملت خب حمله کردن که اگه مردی بیا برو چین، بیا برو کرونا رو درمان کن، که میگیم همه کارا رو در همه چیزا رو با طب اسلامی درمان، بیا برو چین اونا رو درمان کن دیگه، که حاج آقا خب به نوک نعلینش هم نگرفت، نشست به ادامه درمان مسلمین. اون وسط هم چون دلش به حال مردم کرونا زده چین یه خورده سوخته بود، فقط یه نسخه عمومی داد برای همه مردم چین، یه نسخه عمومی برای همه نوشت داد دست سفیر چین تو ایران. تو نسخه هم 3 قلم داروی تقویت سیستم ایمنی بدن، داروی جامع و روغن گل بنفشه پایه کنجد، اینو نوشت که برن استفاده کنن درمان بشن. حالا اینکه توی چین هنوز بذات کرونا جمع نشده، خب این نشون میده که احتمالاً یا کلن به نسخه عمل نکردن یا ناقص عمل کردن یا چینی ها فارسیشون خوب نبوده، وگرنه نسخه شیخ عباس تبریزیان مشکل نداشته که. ولی خب به هر حال از قضای روزگار کرونا که دید شیخ نمیره چین، خودش دیگه پاشد اومد ایران دیگه، خود کرونا اومد دیگه صاف تو سینه عالم و دانشمند مملکت وایسه ببینه زوری کی بیشتره. آیت الله تبریزیان هم واقعیتش که خیلی چغر بد بدن اومد به میدون و اعلام کرد مردم برای درمان این بیماری شبها قبل از خواب یک پنبه را در روغن بنفشه چرب کنند و استعمال بفرمایند. یعنی دیگه چیز کنن دیگه، شیاب کنن. من اجالتا ببخشید، خب چون رادیو رسانه است و دستبالمون هم بسته است، تصویری هم نیست بخوایم نشون بدیم بهتون، من فقط اجالتا شما رو با تصور کردن چند صحنه از به هر حال همین این صحنه، همین این که اینجوری میشه که ویروس کرونا میره گم میشه، میخوام تصور کنین دیگه، شما تصور کنین چند صحنه از راهکار بنفشه‌ای این آیت الله تبریزیان، من میخوام شما رو تنها بذارم و لحظه رکب خوردن ویروس کرونا از جایی که فکرش هم نمیکرد. من البته میدونم من دلم هزار را میره در این مسیر، واقعا میگم شاید وقت خدای نکرده فارسی چینی ها خوب نبوده، پنبه آغشته به روغن بنفشه جای دیگه ای استعمال کردن، مثلا کردن دماغشون، ممکنه دیگه. خب دماغ جاییه که ویروس کرونا بهش نزدیکه، میدونی غافلگیر نمیشه، ولی خب اون منطقه، اون هم اون منطقه ردخور نداره، ولی ورود روغن بنفشه از اون نقطه حتما باعث گیج شدن ویروس میشه. البته اینم بگم راه‌های درمانی دیگه‌ای هم برای این بیماری اعلام شده که خب مهمترینش اسفندود کردنه، که حتی دیده شده تو گروه‌های مختلف تلگرامی واتساپی دارن برای قرار ملی اسفندسوزی یا اسفندود کنی برنامه ریزی میکنن که همه با هم همگی توی یه روز و یه ساعت خاص تو ایران اسفندود کنن، کل مملکت استریل بشه، کرونا بره پی کارش. که حالا من خودم شخصا پیشنهادم چهارشنبه سوریه، چون به هر حال هم دود و اینا هم هست گم میشه دیگه، اسفندمون لاماها گم دود میکنیم، به هر حال کل مملکت استریل میشه، کرونا میره به درک. اگه والا به من باشه، راستیتش من این روش دومو انتخابم، این روش دومه، روش دومو من ترجیح میدم. خب قبول کنین اون روش بنفشه‌ای پدرت به اسلامی دادن اون یه حال خاصی داده دیگه، میدونین خیلی جالب نیست دیگه، حالا من لازمی توضیح بدم. بیاین ما همه با هم بریم اسفندود کنیم، همه بریم دنبال اسفندود کردن، بعد شیخ عباس تبریزیان هم بره دنبال روغن بنفشه و پنبه و اینا، نتیجهش هم بعد بیان بهمون بگن. والا به خدا ما رو وارد این بازی‌های پیچیده و کثیف و چرب و چیلی نکنین، اصلا چه کاریه، اونا واسه خودتون بمونه، برای خودتون.
بنفشی بنفشی دریا کنار اومد، بنفشی بنفشی به جوی بار اومد، ساقی شرابم ده شراب نابم ده، من از چشم میترسم از اون نگاه میترسم، خدا منو قربونت کنه انشالله، اسیر دو چشمونه
توجه. مؤسسه عقیدتی تبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان، متخصص طب اسلامی و سوزاننده کتب پزشکی غرب، دوره‌های آموزشی مقابله با کرونا را برگزار می‌کند. با شرکت در این دوره‌ها، با توکل به ائمه اطهار و با روش‌های طبی ابداعی اسلامی به جای روش‌های غربی در برابر کرونا ایمن شوید. دوره های آموزشی استفاده از شیاف پنبه آغشته به روغن بنفشه، آموزش روش صحیح اسنیف انبرنسا برای مقابله با عفونت کرونا، دوره های ویژه استریلیزاسیون محیط با استفاده از دود اسفند، آشنایی با مفاهیم طب زیارتی و ذریح درمانی، ارسال امامزاده سیار برای شفای بیماران اورژانسی در اسرع وقت. با مؤسسه عقیدتی طبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان به فضل خدا و توکل به پنج تن دیگر نگران کرونا نباشید. مؤسسه عقیدتی طبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان.
آقا یاسر دیگه با این بیت آقا ما اقدادینا رفت آمد نکنیم.
چی شده بنت الهدا جان؟ کم بصیرتی چیزی کردن با عوامل فتنه خدای نکرده سر و سری دارن.
آقا یاسر نه من برای نماز جمعه فردا وسایل پیشگیری برده بودم برای همساده ها. بعد این منزل آقا مقداد همچین با 10 زیر سینی لوازم پیشگیری از کرونا.
ده آخه این چه کاریه؟ چرا بنت الهدا جان؟ اتفاقی چیزی افتاد؟ حرفی چیزی شد؟
آها یاسه اینا رو ببین شما.
اینا چیه؟ اینا که پنبه است.
آها یاسه این پنبه ها را دونه دونه با همین دستای خودم گرد کردم با روغن بنفشه ورس دادم.
بله بله فهمیدم، این بسیار چیز خوبیه. اینها را برده بودی که اینطور شد؟
آقا یاسه اینا را چیدم توی سینی، بردم در خانهشون، گفتم اینا را آوردم که انشالله برای پیشگیری از کرونا استعمال کنید برای نماز جمعه فردا. اول فکر ماسکه، یکی برداشت تشکر کرد، بعد گذاشت جلوی دهانش.
چقدر سهم داد سطح دانش کمی دارن خانم اینا.
آقا یاسه بعد که برایش توضیح دادم که چطور استفاده کنن، یکو ناراحت شد زد زیر سینی پیشگیری.
الهی قربانت بشم بنت الهدا جان، واقعا در راه ترویج علم و سلامت مردم اینطوری باهات برخورد کردن.
آقا یاسر ایشالا کرونا بگیرن همشون.
نگو بنت الهدا جان، اینها به خاطر کمبود اطلاع رسانیه. فردا من خودم با آقا مقداد صحبت میکنم. بیا الان این پنبه ها رو هم که زحمت کشیدی درست کردی بده، من خودم استعمال میکنم.
مرسی آقا یاسر. همه رو با هم استعمال نکنی.
نه
دکتر آیت الله تبریزیان گفتن روزی یکی
یکی یکی
انشالا به شادی و سلامتی استفاده کنی آقا یاسر. چقدر خوبی شما.
خیلی ممنونم بنت الهدا جان.
تاب بنفشه میدهد قره مشکسای تو، پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بل بل خیش را نسوز، کس سر سر می کنم شب همه شب دایم. آب بنفشه می دهد قره مشکسای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو.
آقا من یه سوالی ذهنم رو مشغول کرده. این آیت الله تبریزیان فرمودن که روغن بنفشه بکنیم تو مقعد ما جلوگیری از کرونا.
بله.
دقیقاً این روغن رو سر چند هزار تا باید عوض کنیم؟
از دست تو. هیچی موزیک شما برادی. آقا شهرام نگاه نکن منو، هر 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 میخنده نگاه میکنه تو سکوت.
بگم از دست شما واقعا نمیدونم چی بگم. خب ملینا.
بله بله من همینجا.
خوبی؟
خوبم شما خوبی؟
خنده ها تم شد.
بله
من... من چند وقت نبودم تولد دار تنها تنها رفتی عمل
آره دیگه.
بیا بگو الان ببینیم چی داریم امروز.
بریم سراغ یکی از خواننده های محبوب راک، جناب کریس مارتین، که ضمن خوانندگی نوازنده و مؤسس گروه کولت پلی هم بودن ایشون، یعنی هستن
هنوزم هستن.
بله بله.
آقای کریس مارتین،
بله،
مؤسس گروه کولت پلی.
بله بله.
رشته دانشگاهیش انگار تاریخ باستان بود.
آره توی دانشگاهش هم اتفاقا با همین بچهای گروه کولت پلی آشنا شده و این گروه با هم دیگه تشکیل داده بودن.
این جناب کریس مارتین گیاهخوارم بوده ها ملینا، گفتم برات مهمه بگم بهت.
میدونم، مرسی گفتی.
میدونستی خودت؟
بله بله، ولی خب دیگه نیست متاسفانه.
ای چرا نیست؟
والا کریس مارتین و خانم گوینت پالترو وقتی سالها با هم بودن، یه قدیما
وجتریان بودن.
آره قدیما با هم بودن، بعد وجتریان بودن، یعنی همون گیاهخوار بودن. بعد سال 2014 از هم دیگه جدا میشن. بعد من نمیدونم چرا این جناب کریس مارتین هم کلا ترک گیاهخواری،
برمیگرده به گوشتخواری. اصلا گیاهخواری رو با خانم گوینت پالترو با هم چیز کرده بودن.
آره دیگه، ترک
اونو که ترک میکنه گیاها رو هم ترک میکنه.
همین دیگه واقعا. من اصلا
چرا واقعا
من نمیفهمم،
یعنی مجبور بوده همه این سالا گیاهخوار بشه.
والا هی میگن تو مسائل خانوادگی دخالت نکنین، ما هم نمیکنیم دیگه. من نمیدونم
چرا دخالت میکنیم واقعا.
دیگه مجبورم دیگه، هیچی نگم دیگه. تازه ایشون سال 2005 از طرف انجمن پتا، یا همون بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات، به عنوان سکسی ترین گیاهخوار انتخاب شده بوده.
بابا به هر حال آدما عوض میشن دیگه.
بابا
اینجوری میشه. حالا میخوای یکم هم از کار هنریش بگیم؟ کلا رفتیم سراغ رژیم غذایی این بنده خدا گیر دادیم.
مهمتر خب کریس مارتین با گروهش همین کولت پلی 8 آلبوم منتشر کردن، 54 تا هم تک آهنگ خونده. البته 12 تا کار هم جدا از گروه کولت پلی با خواننده‌های مثل کانیه وست، دکتر دری و چند نفر دیگه انجام داده. آخرین آلبوم این گروه هم نوامبر 2019 منتشر شد.
بله، کریس مارتین امسال 43 ساله میشه. تولدش مبارک. بریم این قسمت از ترانه اورفنز با صدای کریس مارتین از گروه کولت پلی بشنویم. Had eyes like the moon. Would I build a silver screen before the midsummer soon? She went. I wanna know when I can go back and get drunk with my friends.